بسم الله الرحمن الرحیم. درود به ستارگان تابناک آسمان انسانیت، از خاتم الانبیا تا خاتم الاوصیا صلوات الله علیهم اجمعین، و سلام و سپاس بر شما یاران همراه. آرزومندیم چراغ فکرتان همواره پرفرو و دلهای نورانیتان پیوسته در معرض نسیم جان فضای معرفت باشد. با 131 برنامه از مجموعه حدیث یار در خدمت شما خوبان هستیم. موضوع گفتار این برنامه شرح و تفسیر حدیث 37 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف است. لطفا تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
یعنی محمدی قولي فالصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا فهم حجج الإله
یاران همراه، حدیث 37 که به نقل از امام صادق از امیرالمؤمنین علی علیه السلام صادر شده بدین مضمون است که امام علی علیه السلام فرمود: خدا را به خدا بشناسید و رسول خدا را برساند و صاحب امر را به امر به معروف و عدالت و نیکویی نمودند. همونطور که از بخش اول حدیث روشن است، امام فرمودند خدا را به خدا بشناسید. حال این سؤال مطرح می شود که منظور از این قسمت از حدیث چیست؟ به عبارت دیگر، خدا را به خدا بشناسید به چه معنی است؟ دوستان همراه، بحث خداشناسی از مباحثی است که همواره مورد توجه فلاسفه و دانشمندان بوده و حتی اخیراً نظر روانشناسان را بیش از گذشته به خود جلب کرده است. حجت الاسلام مهندسی، کارشناس محترم برنامه، در گفتار امروزشان برخی از آرا و نظریات فلاسفه و دانشمندان مسلمان را در این باره بیان می‌کند. امام خمینی رحمت الله علیه نیز نظری در این خصوص دارد. همکنون از شما دعوت می‌کنیم تا به سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی گوش بسپارید که در شرح و تفسیر حدیث 37 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 37 حدیث از احادیث کتاب شریف و ارزشمند شرح 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حدیثی است از امام صادق علیه السلام که فرمود: قال امیر المؤمنین علیه السلام: اعرف الله بالله و الرسول بالرساله و اولی الامر بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان. امام صادق علیه السلام فرمود که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: خدا را به خدا بشناسید و رسول را به رسالت و اولی الامر صاحب امر رو به امر به معروف و عدالت و احسان و نیکویی کردن. در این حدیث شریف امر به عرفان شد، اعرف الله بالله، عرفان به خدا پیدا کنید، عرفان به رسالت و رسول پیدا کنید و عرفان به اولی الامر. واژه عرفان و علم به عبارت فارسی شناسایی و دانایی، اینها با هم فرق میکنند. علم در اصل لغت متعلق به امور کلی هست و معرفت مختص به جزئیات و امور شخصیه. عارف بالله رو به کسی میگن که حق رو به مشاهده حضوریه بشناسه، اما عالم بالله کسی است که به براهین عقلیه و فلسفیه علم به حق متعال پیدا میکنه. بعضی گفتن که عرفان و علم از دو جهت تفاوت دارن، یکی از جهت متعلقش که اشاره کردیم که متعلق علم امور کلیه هست و متعلق معرفت امور شخصیه جزئیه، و دیگر این که در معرفت یک سابقه فراموشی و نسیانی ملاحظه می شود برخلاف علم، چیزی که بدون سابقه قبلی انسان او رو ادراک می کند و بهش می رسد، براش کشف می شود، گفته می شود که علم به اون مطلب حاصل شد. اما چیزی که معلوم بوده قبلا ولی مورد نسیان و فراموشی واقع شده و پس از مرحله نسیان و فراموشی دوباره آگاهی به او حاصل شده، ادراک شد، اصطلاحا گفته می شود که معرفت به او حاصل شد. ولی زابری نساز گفتن عارف را از اون جهت عارف میگن که متذکر مراحل گذشته وجودی خودش، اون نشعاتی که در سیر نزول پشت سر گذاشته تا به عالم ملک رسیده و به نشعه طبیعی خودش وارد شده، به لحاظ اینکه توجه به اون مراحل قبلی میکنه و وجوداتی که در سیر نزولی پشت سر گذاشت از مبدأ هستی تا برسد به عالم ملک، از این جهت به او عارف میگن. امام رحمت الله علیه مطلبی را از بعضی نقل میکند که در ارتباط با مسئله معراج معنوی و روحانی، اینها معتقدند که حقیقت معراج معنوی و روحانی تذکر ایام گذشته است، یعنی به این معنا که این انسان یادآور مراحل پیشین قبل از تنزل به عالم ملک و نشأه طبیعتش بکند. اگر این توجه و این تذکر براش حاصل شد، اینها معتقدند که در واقع معراج معنوی و روحانی براش حاصل شده. و گفتن وقتی که ما به قبل توجه کنیم، به مراحل سابقه گذشته خودمون توجه کنیم، اشخاص مختلف هستن، مثلا یک کسی در همین عمر طبیعی که پشت سر گذاشته وقتی میخواد مراحل پیشین خودش رو به یاد بیاره از اوقات زندگی و مراحل مختلفی که پشت سر گذاشته، یه نفر ممکنه از 7 سالگی به این طرف یادش بیاد ولی قبل از 7 سالگی رو یادش نیاد، یکی از 5 سالگی به این طرف یادش میاد، یکی از 3 سالگی به این طرف یادش میاد و کمتر کسی است که قبل از مثلا 3 سالگی رو به یاد داشته باشه که در چه مراحلی بود و چه حالاتی داشت. از بعضی نقل کردن که در هنگام تولدش هم متوجه است و الان یادش هست که در لحظه تولد چه حالتی داشته، و ممکن هست کسی قبل از این رو به یاد داشته باشه در دورانی که در رحم مادر بوده و یا قبل از اون در صلب پدر بوده، همینطور تطوراتی که براش حاصل شده تا برسد به مراحل قبلی در عالم ملکوت، ملکوت اعلا، تا برسد به مراحل جبروتی، جبروت اعلا، تا منتهی بشود به نشأه علم ربوبی. این یاداوری و این تذکر که همینطور مراحل قبلی رو یاداوری بکند، این رو گفتن که حقیقت معراج هست و نهایت عروج روحانی هست. امام رحمت الله علیه بعد از نقل این مطلب می‌فرماد این مطلب اگرچه در واقع درست باشه ولی حقیقت معراج این رجوع قهقرائی نیست. حقیقت معراج این نیست که انسان اون مسیر رو که طی کرده آمده به یاد بیاورد، مسیری که پشت سر گذاشته و این سیر نزولی و تنزلی رو یادآوری کند، بلکه حرکت حقیقت معراج یک حرکت انعطافی است، حرکت معنوی انعطافی است در مقابل قوس نزول، اون قوسی که از آغاز هستی او شروع می شود تا به نشأه ملک می رسد، در مقابلش یک سیر معراجی دارد، یک دایره دیگری رو، نیم دایره دیگری رو طی می کند که در واقع با نیم دایره قوس نزول مجموعه دایره تکمیل می شود که نیمی قوس نزول تشکیل می شود و نیمی قوس صعود رو تشکیل می دهد و در واقع رجوع از عالم ظاهر هست به باطن در این حرکت انعطافی، که این در واقع حرکتی است که در تمام موجودات هست، به خصوص حرکتی که در انبیا، در ائمه علیهم السلام، در سیرهای معراجی اینها هست. در هر صورت این سیر معراجی حقیقتش این نیست که سیر قهقرائی باشد و بازگشت به جریان قوس نزول بکند، بلکه در مقابل قوس نزول طی قوس صعود هست از نشأه ملکی طبیعی تا برسد به مراحل عوالم بالاتر و بالاتر، تا نهایتا حالت فناء فلاح برای او حاصل بشود، از مبدأ اولیه بازگردد و برگردد. نکته دیگری که در این حدیث شریف در پایان فرمود بر این که اول الامر رو به امر به معروف و عدل و احسان باید شناخت، بس به ظاهر لفظ این عدل و احسان ممکن هست که عطف به امر به معروف باشد، یعنی اول الامر رو بشناسید به امر به معروف و به عدل و احسان، و احتمال اینم هست که عطف به معروف باشد، یعنی اول الامر رو بشناسید به امر به معروف و به امر به عدل و احسان. هر دو احتمال داره و از نظر معنا هم خلاف نیست، در هر دو صورت، در هر دو احتمال قابل قبول هست و قابل پذیرش هست که عرفان و معرفت به اول الامر به امر به معروف و به عدل و احسان باشد، یا به امر به معروف و به امر به عدل و احسان باشد. مطلب دیگر این است که در این حدیث شریف که فرمود اعرف الله بالله، مقصود چی هست؟ در شرح این حدیث بزرگان، هر کسی طبق ذوق و مشرب و مسلک خودش، بیاناتی رو عنوان فرموده، از جمله مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در زیل این همین حدیثی که در اصول کافی او رو نقلش فرمود، در اونجا اینطور بیان میکند که خلاصه حرفش این است که خدای متعال ابدان رو، ارواح رو، انوار رو، همه اینها رو خلق فرمود و خودش تنهایی در خلقت این موجودات مؤثر بود و هیچ شرکتی در کار نیست، کسی شریک او در آفرینش این موجودات نیست و شبیه به هیچی که از اینها هم نیست. بنابراین هر کسی خدا رو تشبیه به یکی از اینها بکنه، خدا رو به صورت جسمی یا روحی یا نوری و امثال اینها تشبیه بکند، این در واقع خدا رو به خدا نشناخته. اما اگر تنزیه کند خدا را از شباهت به اینها، که خداوند وجود دارد، موجودیت دارد، اما شبیه این قبیل موجودات ابدانی و ارواحی و انواری و اینها نیست، این در واقع حق را به حق شناخته. این مطلبی است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر اعرف الله بالله فرموده. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در توحید بیانی دارد در ارتباط با این اعرف الله بالله و خلاصه سخن این است که اگر ما خدا را به عقول خودمون بشناسیم، خدای متعال واهب این هاست، بخشنده این هاست، و اگر به انبیا و به حجتهای الهی سلام الله علیه مجمعین بشناسیم، خداوند اینها رو مبعوث کرده و حجت قرار داده، و اگر بخوایم به نفوس خودمون بشناسیم، خداوند خالق اینهاست. بنابراین اگر ما به این شیوه ها و ابزار تمسک کنیم و بخوایم خدا رو بشناسیم، این در حقیقت شناخت خدا به خدا نیست، بلکه شناخت خدا به غیر خداست. مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه در شرح اصول کافی بیانی دارد و اون این است که فهمیده طریق معرفت خدای متعال دو نحوه است. یکی به مشاهده عرفان و صریح عرفان و دومی طریق تسبیح و تقدیس حق متعال. فهمیده چون طریق اول امکان ندارد مگر برای کملین و انبیا و اولیاء الهی، از این جهت طریق دوم رو در حدیث فرموده از طریق تنزیه، از طریق تقدیس، از طریق اینکه تشبیه نکنیم خدا را به ابدان و ارواح و انوار و امثال اینها. این تفسیری که مرحوم سر متعلق رضوان الله تعالی علیه دارد مبنی بر این است که چون در اصول کافی مرحوم کلینی بعد از اینکه این حدیث رو نقل فرمود که عرف الله بالله و رسوله بالرساله و اول الامر بالامر معروف و العدل و الاحسان حدیث رو نقل فرموده، مرحوم کلینی خودش در دنباله بیانی رو دارد که اشاره کردیم که فرموده خداوند ابدان و ارواح و انوار خلق کرده و خالق اینهاست، به تنهایی کسی شریک اینها نیست و نباید خدا را شبیه و تشبیه به این نوع مخلوقات بدونیم. مرحوم صدر متعلهین تصورشون بر این بوده که این بیان جناب کلینی دنباله حدیث هست، لذا بر اساس این مسئله اومد تفسیر کرد که بله، امام علیه السلام فرموده بر این که طریق تنزیه و تقدیس رو دنبال کنید، خدا رو تشبیه به این قبیل موجودات نکنید، در حالی که این بیان روایت نیست، دنباله حدیث نیست که در ادامه سخن امام صادق علیه السلام باشد که فرموده باشد خدای متعال ابدان و ارواح و انوار رو خلق کرد و به تنهایی هم اینها رو خلق کرد و کسی رو شریک قرار نداد و شریک ندارد و شبیه به هیچ کدام از اینها هم نیست و کسی تشبیه نکند خدا رو به اینها. این بیان دنباله حدیث نیست، این بیان مرحوم کلینی هست، اما تصور مرحوم سر متعلقی رضوان الله تعالی علیه این بوده که این دنباله حدیث هست، لذا بر این اساس اومد فرمود که طریق تنزیه و تقدیس در واقع طریق شناخت خداوند است به خداوند. مطلب چهارم و نظر چهارم از مرحوم جناب فیض کاشانی رحمت الله علیه است که ایشون در تفسیر این حدیث عرف الله بالله فرموده حاصل این حرف این است که هر موجودی دارای یک ماهیتی و وجودی هست. ماهیت اشیا مربوط به جنبه های محدودیت این هاست، مربوط به جنبه های انسویی موجودات هست و جنبه وجود اونها مربوط به جنبه انسوئی و باطن و یل ربی اینها هست که قوام تمام موجودات به همون جنبه وجودشون هست که در واقع ملکوت این اشیا هست و هر چه که از موجودات سر میزند از آثار، از قوه ها، از توان ها، از اون چی که آثار کمالیه هست اینها برمیگرد به همون جنبه وجودی این موجودات. بعد از اینکه این مسئله رو عنوان کرد که هر موجودی دارای ماهیت و وجود هست که به تعبیر اهل حکمت کل ممکنه زوج ترکیبی له ماهیت و وجود، که هر ممکن الوجودی دارای ماهیت و وجود هست، یک چیستی دارد و یک هستی دارد که این چیستی حاکی از بیان هستی او هست که حدود اون هستی، تعین اون هستی و جنبه ذاتی اون موجود رو تشکیل میدهد. اما هستی این موجود جنبه یل ربی او رو تأمین می کند و اون جنبه‌ای که تمام قوام این موجود به او هست، تمام حرکات و سکنات این موجود به واسطه اون جنبه وجود هست که از این موجود صادر می شود. فرمودی کسی که بخواد نظر به ماهیات بکنه و از طریق ماهیات و اینکه این ماهیت ها جهت امکانی دارن، جهت فقر دارن، جهت افتقار دارن، نیاز به حق دارن، از این جهت رو میخواد خدا رو بشناسد، این حق رو به اشیاء شناخته نه به حق، یعنی داره خدا رو میشناسد اما از طریق نگاهش به موجودات به جنبه امکانی این موجود، به جنبه ماهوی این موجود، از نظر فقری که این موجود در ماهیتش هست به حق، از این جهت داره خدا رو میشناسد. پس این در واقع خدا را به خدا نشناخته بلکه خدا را به غیر شناخته که غیر بارت از اون جنبه موجود، مخلوقیت این موجود، محدودیت این موجود و ماهیت این موجود باشد. و اما اگر کسی نظر به جهات وجودیه این اشیا داشته باشد که در حقیقت وجهه الهی این موجود هست، جنبه یل ربی این موجود رو نگاه می کند، اون جنبه‌ای که تمام حقیقت این اشیاء موجودات عالم رو داره تأمین می کند که در آیات قرآن به این مسئله اشاره شد، هو معکم اینما کنتم کل شیء هالک الا وجهه، که اون جنبه‌ای که وجه او هست که اون جنبه وجود این موجودات باشد، اگر نظر به این جنبه داشته باشد و از این جهت خدا را بشناسد، این در واقع خدا را به خدا شناخته است، حق را به حق شناخته. نظر پنجمی رو امام رضوان الله تعالی علیه عنوان می کند که این نظر پنجم از خود امام رحمت الله علیه هست، اما برای تبیین این نظر مقدمه ای رو و مطلبی رو اشاره می کند در بحث اسماء و صفات در مباحث عرفان مطرح شده، اینها رو امام رحمت الله علیه عنوان می کند و بعد نتیجه گیری می کند و نظر نهایی رو اعلام می کند که این اعرف الله بالله به چه معناست. به عنوان مقدمه این رو باید توجه داشته باشیم که در مباحث عرفان اعتباراتی رو برای ذات مقدس حق جل جلالو عنوان کردن و هر کدام از این اعتبارات دارای یک سری احکامی و یه سری مسائل مربوط به خودش هست. یکی از این اعتبارات اعتبار ذات اقدس الهی است من حیث و هیه، یعنی بدون اعتبار هیچ گونه تعینی برای ذات اقدس الهی، به این حسب این اعتبار ذات مجهول مطلق هست، هیچ اسمی ندارد، هیچ رسمی ندارد و مورد شهود و دریافت هیچ کسی نمی شود، هیچ عارفی به اونجا نمی رسد، به کشف شهود، به چنگ کشف شهود هیچ عارفی نمی آید، به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه، لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن، هیچ عقلی قدرت پرواز و پرش در این مرحله از ذات رو ندارد، هیچ قلبی توان دریافت او رو ندارد، هیچ عارفی امکان این که به مشاهده این حقیقت برسد ندارد، حقیقت به این معنا که من حیث و هیه در نظر گرفته بشود. همون چیزی که در لسان بعضی از عرفا تعبیر مسئله انقاء مغرب یا مغرب تعبیر شد که انقاء شکار کس نشود دام بازگیر، به قول جناب حافظ شیرازی، انقا شکار کس نشود دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست از دام را. و گاهی هم تعبیر به عما شده. در روایت هست که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد که اینه کان ربک قبل ان یخلق الخلق، قال فی عما. سوال شد که پروردگار تو قبل از اینکه خلق رو بیافریند و ایجاد کند کجا بود؟ فرمود فی عما، در یک ابری. که البته این محل بحث هست در بین اهل عرفان و اصحاب معرفت که مقصود از این عما چیه؟ آیا مقام ذات هست؟ آیا مقام احدیت هست؟ این مقام عما چه مقامی هست که بیشتر این مقام عما رو به مقام احدیت که اعتبار بعدی است که اشاره خواهد شد به اون تطبیق می شود. و گاهی تعبیر کردن این مقام ذات من حیثیه رو به غیب الغیوب، غیب مطلق و امثال اینها. این یک اعتبار برای ذات اقدس الهی که ذات را معتبر بدانیم، ذات را لحاظ کنیم به اعتبار من حیثیه بدون لحاظ هیچ گونه تعینی. اعتبار دیگر اعتبار ذات هست به مقام تعین غیبی و عدم ظهور مطلق که اصطلاحاً اعتبار مقام احدیت. مقام احدیت که عرض کردیم اون مقام عما بیشتر با همین مقام احدیت سازش داره که در این مقام اعتبار اسماء ذاتیه می شود، مثل باطن مطلق، اول مطلق، علی، عظیم. چمان که در بعض از روایات داریم که فرمود بر این که خدا متعال اولین اسمی که برای خودش اتخاذ کرده، انتخاب کرد، اسم علی عظیم هست. ابن سنان نقل میکند که از امام رضا علیه السلام پرسیدم، سألت ابا الحسن رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام سوال کردم هل کان الله عز و جل عارفا بنفسه قبل ان یخلق الخلق، آیا خدای عز و جل پیش از اون که موجودات رو بیافریند از ذات خودش آگاه بود؟ قال نعم، حضرت فرمود بله. قلت یراها و یسمعها، اون رو میدید و میشنید. قال ما کان محتاجا الی ذلک، حضرت فرمود نیازی به این نداشت. لانه لم یکن یسالها و لا یطلب منها، نه از اون پرسشی داشت نه خواهشی داشت. هو نفسه و نفسه هو، او خودش بود و خودش او بود. قدرته نافذتون فلیس یحتاج ان یسمی نفسه، قدرت ذات اقدس الهی نافذ هست، پس نیازی نداشت که بخواد نامی برای خودش بگذاره. ولکن نه اختار لنفسه اسماء لغیره یدعوه بها، اما نامهایی رو برای خودش برگزید تا دیگران او رو به این نامها بخونن. لانه اذا لم یدع باسمه لم یعرف، به لحاظ اینکه اگر او به اسم خودش خونده نمیشد شناخته نمیشد. بعد فرمود فاول مختار لنفسه العلی العظیم، اولین اسمی که برای خودش برگزید علی عظیم بود. لانه اعلی الاشیاء کلها، او برتر از همه چیز هست. فمعناه الله و اسمه العلی العظیم، معنای او الله هست و اسمه علی عظیم. هو اول اسمائه، این اولین و نخستین اسم و نام خدای متعال هست. علی کل شیء، او بر همه چیز برتری دارد و استعلا دارد. این هم یک اعتبار. پس یک اعتبار، اعتبار ذات شد من حیثیه که هیچ اسم و رسمی ندارد. و یکی اعتبار مقام احدیت شد. و اعتبارات دیگری هم هست که انشاءالله در ادامه بحث برای روشن شدن نظر امام رضوان الله تعالی علیه در تفسیر این حدیث شریف که اعرف الله حب الله به چه معنا هست که انشاءالله در جلسه آینده به لطف الهی مورد بحث قرار خواهد گرفت انشاءالله. خداوند توفیق فهم معارف دینی رو به همه ماها عنایت بفرماید و قلب و دل ما رو ظرف تحقق معارف ناب توحیدی قرآن و کلمات معصومین علیهم السلام قرار بدهد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا آل احمد انتم تقولون نجا و انا وحقكم لا لكم أتوالى يا آل أحمد أنتم سكن النجاة وأنا وحرسكم لكم أتوالى أرجوكم لي في المعاد ذريعة وبكم أفوز وأبلغ الآمال فلأنتم حجج الإله على الورى من لم يكن ما كنت قال محالا والله أنزل هل أتى والنمل والحجرات والأنفال وليرتقى من فوق منك بأحمد منكم ولورا.
عزیزان فرزانه، گفته نیست برای شناختن خدای متعال دلایل و براهین فراوان و گوناگونی وجود دارد که در کتاب‌های مختلف فلسفی و کلامی و بیانات پیشوایان دینی و نیز در متن کتاب‌های آسمانی به آنها اشاره شده است. این دلایل و براهین از جهات مختلفی با یکدیگر تفاوت دارد. مثلا در بعضی از آنها از مقدمات حسی و تجربی استفاده شده است، در حالی که بعضی دیگر از مقدمات عقلی محض تشکیل یافتند و بعضی مستقیماً در صدد اثبات خدای حکیم هستند، در صورتی که بعضی دیگر تنها موجودی را اثبات می کنند که وجودش مرهون وجود دیگری نیست. اما سؤال ریشه‌ای که در بد و امر ممکن است ذهن هر انسانی را به خود مشغول کند این است که آیا خداوند پیش از آن که آفریدگان را بیافریند از ذات خود آگاه بود؟ این سؤالی بود که محمد ابن سنان به محضر امام رضا علیه السلام عرضه کرد. امام در پاسخ فرمود: نیازی به آن نداشت، زیرا نه از آن پرسشی داشت و نه خواهشی. او خودش بود و خودش او. قدرتش نافذ است، پس بدان نیازی نداشت که ذات خود را نام نهد، اما برای خود نامهایی برگزید تا دیگران او را به آن نامها بخواند، زیرا اگر او به اسم خود خوانده نمی شد شناخته نمی گشت. و نخستین اسمی که برای خود برگزید علی عظیم بود، چه او برتر از همه چیز است، معناه او الله است و اسم او علی عظیم است و آن نخستین نام اوست. او بر همه چیز برتری یافته است. چنانکه حضرت امام قدس سره شریف در باب اعتباراتی که برای ذات مقدس حق تعالی برشمردند این اعتبار را بدین گونه بیان می‌کند: و اعتبار دیگر اعتبار ذات است به مقام تعین غیبی و عدم ظهور مطلق که این مقام را احدیت گوید و اکثر آن تعبیرات با این مقام سازش دارد و در این مقام اعتبار اسماء ذاتیه به حسب اصطلاح علمای اسماء شود، مثل باطن مطلق و اول مطلق و علی و عظیم، چنانچه از روایت کافی استفاده شود که اول اسمی که حق برای خود اتخاذ فرمود العلی العظیم بود.
یا مریم لکو حوائج السائلین یا لب ضمیر الطالبین مسألتي منك سمع حاضر وجواب عتيم
شنوندگان ارجمند، به انتهای 131مین برنامه از مجموعه حدیث یار رسیدیم که در شرح و تفسیر حدیث 37م از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف عرضه شد. تا برنامه دیگر که باز در خدمتتان این سخن را پی خواهیم گرفت، همگی شما سروران گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان باد، التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.